بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما موضوع بحث خودمون رو در این شبها با یک نگاه بروندینی انتخاب کردیم، اگرچه دروندینی صحبت میکنیم، اما مرز این دوتا کاملا در ضمن صحبت آشکاره. یعنی از بیرون دین وقتی نگاه میکنیم میگیم این پیامبر با این پیام از جانب خداوند متعال با این سلسله از سنت ها به سوی این انسان، این جامعه بشری وقتی مأموریت پیدا میکنه و حرکت میکنه، اینها احتمالاً با چه مشکلاتی روبرو خواهند شد، چه مقاومت‌های طبیعی در میان این مردم نسبت به دین شکل می‌گیره. این یک نگاه بروندینی است. نگاه بروندینی هم نخواهیم داشته باشیم، یعنی این تعبیر رو نخواهیم داشته باشیم، تعبیر دیگری که بهتر از این تعبیره این استش که ما میخواییم از بالا نگاه بکنیم، در جزئیات غرق نشیم. از بالا که نگاه بکنیم به رابطه دین و جامعه انسانی، دین و جان یک انسان، میبینیم که این دین در یک جاهایی یک سلسله مشکلات طبیعی دارن. مشکلات طبیعی با غیر مشکلات طبیعی هم که معناش معلومه. مثلا به طور خاص بنی امیه قومی بودند که همیشه حسادت نسبت به بنی هاشم داشتن. این مشکل رو ما مشکل خاص میدونیم. به طور خاص مثلا در برخی از افراد مثلا ابو لهب یا ابو سفیان وضعیت روحی خاصی می‌بینیم برای درگیر شدن با پیامبر گرامی اسلام به خاطر منافع خاصی که احیاناً داشتن. اونها رو ما خارج می‌کنیم از این سلسله مشکلات طبیعی. البته من یه مقدار دیدید تأمل کردم در مثال زدن برای ابو لهب و ابو سفیان، چون اونجا هم تحلیل‌های تاریخی خاصی باید باشه، فقط اشاره کنم زیاد متوقف نشم. بعضی ها ناجوان مردانه تاریخ پیامبر اکرم رو تحلیل میکنن، یعنی میگن پیامبر اکرم اتفاقا تصادفا برخورد کرد با فلان صفت در قریش و بعد اتفاقا و تصادفا فلان مشکل در مسیر پیش اومد. امام حسین هم که میدونید برای چی شهید شد، برای اینکه اینها انتقام بد رو احد رو بگیرند. و یه جوری تحلیل میکنن از توش هیچ قاعده ای برای زندگی در نیاد، یه جوری تحلیل میکنن هیچ قانونی از توش برای حیات بشر در نیاد و گرفتاری های پیامبر اکرم همه شخصی، نه گرفتاری های نوعی نوع انبیاء به حساب بیاد. اینجوری ناجوان مردانه تاریخ رو به گونه ای تحلیل میکنن که آدم نتونه ازش یه برداشتی بکنه، درس بگیره، عبرت بگیره. ولی به هر حال ما مشکلات خاصی که عددشون زیاد نیست، اون مشکلات اگه سر راه دین در یک فرد یا در یک جامعه باشه، اونها رو نمیخوایم مورد توجه قرار بدیم. مشکلاتی که نوعاً و طبیعتاً پیش میان، مشکل رو هم بر این اساس شبهای قبل تعریف کردیم، یعنی چیزی که خلاف عادت طبیعی مردم، نه یه عادت خاصی که توی فرهنگی استثناءن پدید اومده این اتفاقا مخالف دینه، نه نوعا انسان ها اینگونه عمل نمی کنن، اینگونه زندگی نمی کنن، اقتضاعات زندگی دنیا طبیعتا خلاف این رویه ایست که تو دین هست. اینا رو بشمار. این که اولا عرض کردم که این نگاه یک نگاه بروندینی است، فایدهش برای این رفقا، شما به حرف خیلی ها گوش ندید، اینایی که اسیر الفاظن در لای قفسه های کتابخونه مغزشون و عقلشون گیر کرده و احیانا بی احترامی نمی کنن به تحصیل کرده های مملکتمون، گول مدرکشون رو خوردن. اینها بعضی از نگاه های سیال پویا و بعضی از افکار جوال رو نمی پسندن. علم رو همون اصطلاحاتی می دونن که بلدن، هم تو حوزه از هم تو دانشگاه. تو حوزه هم بعضی وقتا از اصطلاح علمی فاصله می گیری، یه حرف دیگه می زنی، قدرت تفکر و تهضمش رو نداره. بعضی ها اینجوری هم اهل روایت هم، نه اهل درایت. تو دانشگاه هم اینطوره، هر چی میخوای بهش بگی فقط قواعد خودشو بلده، میگه به زبان من صحبت کن. حالا نمیشه شما یکم فکرتو آزاد کنی؟ اینهایی که متحجر به الفاظ و اصطلاحات علمیان و علم رو جز داشته ها و بافته های خودشون نمیدونن و نقاد و پویا و سیال نیست، فکرشون اون حرکت رو نداره، این عرضی که میخوام الان بکنم رو نمیفهمن. فقط اوناها، والله همه اساتید من که باید درس پس بدم محضرشون در حوض و دانشگاه که شأنشون عجل این حرفاست و باید بنده عرائزم رو خدمتشون تصحیح کنم. فقط بعضی ها که متحجر به الفاظن، وقتی که عرض میکنم نگاه بروندینیه، یعنی تو این حرف رو تو جهان امروز میتونی بزنی. اندیشمندان آزاد جهان و حتی عوام مردم عالم که آزاد اندیش هستن، همه حاضرن این حرفو بشنون. من نمونه هاشو در برخی از گفتگوها در مغرب زمین، در این طرف دنیا، در اون ور دنیا دیدم. ما تو دورانی که فلسفه غرب مطالعه میکردیم، بعضی از این حرفها نزدیک به این حرفها یه جورای دیگش که این مسائل مسئله بوده برای فیلسوفان غربی، میبینیم که چقدر پیچیدن سر این مسئله. ما اینجا به مدد اهل بیت با زبان عادی خودمون داریم همون مسئله رو میگیم با یک حجم 10 برابر پر از قاعده. آخه کسی که اسیر الفاظ، اونم بعضی از الفاظ، میگه این حرفا ذوقیه. حالا کسی نگفته ها، مثلا عرض میکنه، شما همت کنید این حرفا رو به گوش جهانیان برسونید، کاری به کسی نداشته باشید. مسئله جهان بشر اینه. مسئله جهان بشر نه فمینیزمه، نه لیبرالیزمه، نه دموکراسیه، نه نقد اینها. مسئله جهان بشر، بشریت، این که نظامات حقوقی چگونه باشد آنچنان که در دانشگاه های ما دعوا سرش نیست، اینا مسئله های بشر نیست. اینا مسئله های اداره کنندگان جوامع بشری و من جمله دانشگاه ها و افکار عمومی تحصیل کرده ها و غیر اوناست که همه رو میخوان سر یه موضوعی که به درد انسان ها نمیخوره مشغول بکنن. جهان داره معنوی میشه. این رو حضرت امام فرمود و همه اندیشمندان عقب افتادن نسبت به این سیری که جهان به سرعت داره به سوی معنویت. در معنویت نباید گمراه بشه. این حرفی بود که حضرت امام به گورباچوف زد، فرمود بعدن یه محصولات قلابی رو بهتون غالب نکنن، بیایید الان ما بهتون بدیم. مرام شما که از بین رفت، حالا تشنگی رو میخواید با چی برطرف بکنید؟ الان جهان داره میره سراغ معنویت. معنویت دروغین معنویتی است که فرار میکند از این مشکلات. این مشکلات رو در معرض افکار عمومی قرار بدید با مقاله های علمی به دانشگاه ها. یک جامعه شناس منصف این حرف ها رو میفهمه، یک روان شناس منصف این حرف ها رو میفهمه. میفهمه این حرفها که حرفهای دین ماست نجات میده بشریت رو، میفهمه گره اینجاست. این که انسان طبیعتاً در مواجهه با دین چه مشکلی پیدا می کند، این حرف امروز جهان بشریته، این مال همین حلقه ایست که باید بگذره تا به ظهور برسه. بعضی چیزها از تصورش تصدیق لازم میاد. شما فقط بگید که این مشکل هست، هر کی مشکل رو بشناسه دیگه نمیخواد ازم بگی راه حلشو، دیگه بهش نمیخواد بگی تو باید با این مشکل مقابله کنی. مشکلاتی که قبلا گفتیم دین پدید میاره چیه؟ مثلا همین بگو، بگو دین نقدگرا نیست، نسیه‌گراست، پاداش‌های خودش رو به تأخیر میاندازه، توبیخ‌های خودش رو به تأخیر میاندازه و به این ترتیب فرصت میده به انسان‌ها. هم در جامعه دینی منافق برمیاد درست میشه به این ترتیب، هم در جامعه دینی ایمان مؤمنان ارزش پیدا میکنه. همین این مسئله رو بگو، این دیگه انسان خودش میدونه آقا این خوبه، پس این خوبه، بذاری مشکل پیش بیاد میریم توش ازش خوبه برو میکنیم. بهش بگو دین بلند پروازانه تر از نیازهای اولیه انسان، حتی جدول مازلو که میکشن طبقه بندی میکنن که انصافا حرف فخیم و ارزشمندیه، اگرچه کامل نیست، مثل بسیاری از حرفهای درست دیگر غربی ها نمایی از اون حرف کامل و دقیق هست. ابی نداره اونا با جدول مازلو طبقه بندی میکنن مثلا خواسته های انسان رو. شما بیا بگو که دین چجوری برخورد میکنه با خواسته های انسان و معمولا انسان ها با دین چجوری دعواشون میشه. دین از انسان یه چیزایی میخواد که انسان از خودش اون چیزا رو نمیخواد، اینجا دعوا پیش میاد، اینو تبیین کن. داستان همه انبیا رو ابدای بشر خواهند فهمید. اینا که سراغ معنویت دارن میان، کم کم به خودشون میگن چرا نریم این معنویتی که مردفکن است، مرد پرور است، چرا نریم این معنویت قوی قدر قدرت پرشوکت پر از مشکلات رو که مشکلاتش همه زیباست، چرا نریم لباس این معنویت رو به تن بکنیم؟ معنویت یه مشکلاتی داره. این حرف حرف ایرانی نیست، حرف شیعی نیست، فقط این نیاز امروز بشریته. موضوع یه نگاه بروندینی به دین داره. و وقتی که عرض میکنم که از بالا نگاه میکنیم که این مشکلات رو داریم فهرست میکنیم، در توضیحش عرض کنم خیلی ها در مشکلات کوچک خود غرق میشوند. هر کسی نتواند به زندگی خودش، به سیر جامعه خودش از بالا نگاه کند، یک محاسبه کلی و کلان داشته باشد، حتما منحرف می شود. دینداری شخصی هم نمیتونه بکنه. شما به زندگیتون هر چند وقت یک بار، باید هفته یک بار حداقل از بالا نگاه بکنید. از بالا نگاه کردن یعنی مرگ رو بیار وسط بغل گوشت، لحظه به دنیا آمدنت هم بیار بغل گوشت. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. خجالت می کشی اگر من بقیهش توضیح بدم. از بالا نگاه کن، همون گاهی که کرم کوچکی بودی در سیاه چال در نظر بگیر، همون گاهی که کرمهای کوچک فراوانی در بدن متعفنت در سیاه چال لول می خورند و ببین. از بالا نگاه کن، جفتشو ببین. خجالت میکشم بعضی از کلمات امیر المؤمنین در نهج البلاغه رو بگم. آقا اگر امیر المؤمنین فرمودن خجالت نداره، برای فرهنگ تیتیش مامانی ما خیلی خجالت داره. حالا تو بگو اگر امیر المؤمنین گفتن. نه نمیشه، نمیگم، روم نمیشه. میگن اینشون منبر چه حرفایی میزنن. آقا مگه امیرالمؤمنین تو سخنرانی عمومی نگفتن؟ چرا اتفاقا سخنرانی عمومی نه نامه است، نه نوشته، نه گفتگوی خصوصی؟ خواستم بگو دیگه، ما بگردیم بپرسیم. بگو. چون اصرار کردی میگم. میگه تو نگاه کن به وضع زندگی خودت، یه نگاه از بالا بکن، تولید کننده متعفن ترین مواد روی زمین هستی و همیشه بخششو داری با خودت حمل میکنی. به خودت از بالا نگاه کن. البته تعابیر امیر المؤمنین بسیار تکانده تر از این حرف هاست. آدم یه دفعه در میاره بیرون از اون فضای خیالی که داره. خیالات کردی برای خودت، زلفتو شونه کردی به که همه چی درست شد. مثلا آدم از بالا سیر زندگی خودشو نگاه بکنه چقدر خوبه. میگه مثلا من 20 سالمه، 30 سالمه، 40 سالمه، تو این سالا تا اینجا چه نموداری میتونم بکشم برای رشد خودم؟ زورم هم بیشتر بوده، از الان به بعد بهتر میشم. خب بدتر نشم، بهتر نشم، بعد یه چیزی تو این مایه ها میمیرم دیگه. خب راضی هم تو این وضعیت بمیرم؟ نمودار بکش برای زندگی خودت، جوابشو پیدا میکنی. یعنی بالا نگاه کن. اینا از بالا نگاه کردن ریزه، از بالا نگاه کردن کلان داشته باش. مثلا به جامعه خودت از بالا نگاه کن، به اقتداری که ایران تو پیدا کرده. یه چند تا آمار بردار، 30 سال پیش، 25 سال پیش، 20 سال پیش، 15 سال پیش، 10 سال پیش، 5 سال پیش، الان ببین نمودار سعودی که میکشی شیبش از قله دماوند تیزتر نیست؟ یه نگاه از بالا بکن. چی بودیم چی شدیم؟ و الا فی قلوبهم مرض و قطعا فزادهم الله مرضا. به رقص در میاد از اینکه در این کشور با همه مشکلاتی که داریم، با همه گلمندی هایی که از ریز و درشت این مملکت داریم، داریم زندگی میکنیم. بعضی ها چقدر عوامن و مقام معظم رهبری معلوم بود تو اون صحبتشون که چندی پیش با نخبگان داشتن، دلشون خونه از رسانه که رسانه ما اصلا و ابدا نتونسته چنین پیامی رو به مردم بده. همه ایرانی ها و مسلمان ها لذت میبرن اگر برنامه ای رو ببینن که تو این برنامه واقعا هنرمندانه، هوشمندانه رشد ما رو نشون بده. تو این 30 سال ضد انقلابش هم لذت میبره، میگه جانم نتونستن یه برنامه بسازن، نتونستن به یه سازمان و حزب و گروه خاصی، من گله نمی کنم. هنرمندان ماهاییم دیگه، ماهاییم. کم از دانشگاه امام صادق علیه السلام توی صدا و سیما آدم نداریم الان، کم نداریم. چند تا مسئول و مدیر کل و برنامه ساز و چی من به شما نشون بدم؟ تکون میخورید چپ و راست بچه های همین دانشگاه. ما از کسی گله نداریم، از خودمون گله داریم، ارزه نداریم. ما عرضه نداریم، من و تو. اصلا نمیفهمیم باید سر چی برنامه بسازیم. نگاه از بالا نداریم، کلان نگر نیستیم، به خودمون وقت ندادیم برای تفکر کردن. به تعبیر امروزی ها استراتژیست نیستیم، راه برده ها رو نگاه نمی کنیم، قدرت تفکر استراتژیک نداریم، قدرت جمع‌بندی فهرستی از فرصت‌ها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف نداریم. دانشجو رو تو این دانشگاه فداتون بشم، میخواید مدرک بدید نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت‌ها رو، این جدول رو بذارید جلوش، تو هر کدوم کلی موارد رو نوشتی، بگو بشین این امتحانته، چند تا راهبرد در بیا بیرون. نشینه 600 تا بند بنویسه ها، یکی دو تا اقدام به من معرفی کن. چند نفر بلدن این کارو بکنن؟ چند نفر بلدن چشمنداز بنویسن؟ فرهنگ از بالا نگاه کردن، کلان نگری داشتن، فرهنگیه که گفتم یه بار داستانشو براتون، امسال یا سالهای قبل کی بود که گفت چند تا از اساتید روسیه اومده بودن عزاداری‌های ما رو میدیدن، من بردمشون چهار گلوبندک از عزاداری رو ببینن، بعد اومده بودن یه چیز میگفتن، میگفتن که ما یک ساعت داریم بحث میکنیم اینا با این سرمایه اجتماعی که دارن چرا تا حالا ابرقدرت نشدن. سرمایه اجتماعی میدونی یعنی چی؟ یه زمانی میگفتن که رشد، توسعه، موفقیت مال این کشوری که سرمایه های طبیعیش بالا باشه، بعد گفتن نه، نیروی انسانیش. بعد الان اخیراً دانشمندا میگن، دانشمندایی که عقلشون به اندازه منابع دینی تو نمیرسه تو این هیئت ها شرکت نکردن که چیز فهم بشن، میگه الان بزرگترین عامل توسعه مملکت سرمایه اجتماعی. سرمایه اجتماعی رو ترجمه کنیم یعنی چی؟ بزرگترین سرمایه اجتماعی تاریخ حیات بشریت رو ما داریم همین محرمه. از بالا نگاه کنید، اصلا از بالا نگاه کردن نگاه دیگه ای رو به آدم میده. تو مشکلات ریز گیر نکن. برگردم دوباره مثال شخصی بزنم، خدا یه دفعه داره ازت امتحان میگیره، یه مشکلی بهت میده، از بالا نگاه کن راضی میشی. اومد گفت آقا دست و پامو نگاه کن، چرک و خون داره میاد، مریضم، امام صادق منو دعا کن شفا پیدا کنم. امام صادق علیه السلام فرمود که باشه دعا میکنم. یه چیزی بگم قبلش؟ گفت بفرمایید. آقا فرمود اگر این بیماری رو خدا به تو داده باشه و یه حسنی رو براش در نظر گرفته باشه و به تو داده باشه، بازم دعا کنم برطرف بشه؟ امام صادق نفسش تونست این فرد رو ببره بالا، از بالا نگاه کنه. یه نگاه کرد، خدا که کار بد نمی کنه، آقا نمیخواد دعا کنی، باشه. آقا باشه، گفت باش. بعد شاد بود، تو همون بیماری جان داد، به هر کی میرسید میگفت دعا کنیم بیماری رو خدا به برای من انتخاب کرد. از بالا نگاه کن. وقت ما فیلمامون رو نگاه میکنیم، ما رو زمین داریم راه میریم، فیلم ها ما رو میبرن از زیر زمین نگاه کنیم. باید تحولی در فرهنگ این کشور پیش بیاد که یکی از شاخصه هاش این باشه که برنامه سازان هنری و رسانه‌ای متفکرترین و عارفترین افراد جامعه باشن. الان هستن یا نه من نمیدونم، بی خبرم، انشالله که باشن، دستشونم میبوسیم. نگاه از بالا باید داشته باشیم. مشکل پنجم این است که بیشتر اجتماعیه. تا حالا بیشتر فردی بحث کرده بودیم، دیگه کم کم میریم تو مشکلات اجتماعی. مشکل پنجم دین در یک جامعه دینی اینه، دعوا پیش میاد، گرفتار، آقا نمیدونه آدم این مشکل رو چجوری برطرف کنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام که تو این مشکل گیر کرده، الهی فداش بشه. مشکل پنجم اینه که خدا و این دین از ظلم خیلی بیشتر بدشون میاد تا خود مردم مظلوم. آقا اینو باید به کی بگه؟ یه ظالمی داره یه مظلومی رو میزنه، له میکنه، آقای اسلام میزنه در گوشش برو کنار تا من حساب تو برسم. این مظلوم رو میگه چی کارش داری؟ بذار بزنه، حالا همچین هم محکم نزن، فقط کمرم شکست. این کاریکاتورشه، این کاریکاتورشه. خب معلومه کسی شکل کاریکاتور رو میتونه واقعی ببینه، ولی میخواستم راحتت بکنم. مثلا ظلمی که تو جامعه بود امیرالمؤمنین براش خیلی مهمتر از کل جامعه بود. امیرالمؤمنین علیه السلام یه ظلمی رو اومد برطرف بکنه، چیکار کنه؟ جالبه، اصلا واقعا پیچیده است. تا حالا هرچی داد میزدم حالا باید بخندم. اینا اومدن چیکار کردن؟ بیت المال رو نامساوی تقسیم کردن، گفتن بزرگترها بیشتر ببرن، کوچکترها کمتر ببرن. مثلا رسید به غلاما یه درهم میدادن، تا چند هزار درهم به نزدیکان پیغمبر و سران صحابه و شرکت کنندگان در نبردهای پای رکاب پیامبر میرسید رقما. امیرالمومنین فرمود اینجور تقسیم بیت المال حرامه، بیت المال جمع کردید بعدم چه ثروتی به هم زدن. زمان خلیفه دوم از جنگ هایی که کردن چه ثروت هایی به هم زدن. بعد حالا جزیه می گرفتن، خراج می گرفتن، مالیات می گرفتن، اینا جمع می شد بعد تقسیم می کردن، نامساوی تقسیم می کردن. حالا امیرالمومنین می خواد اینا رو مساوی تقسیم کنه. غلاما هم بر نمی گردن بگن آخ جون دستت درد نکنه، همه هم از دم اعتراض. ابن عباس به امیرالمومنین اعتراض میکنه، آقا تو چرا اعتراض میکنی؟ تو که یار امیرالمومنینی، یا خب چه وضعی برای ما به وجود آورده؟ بابا تو که زیاد حقوقت کم نشده، میلیاردی دیگران میخوردن. میگه باشه، حالا این دیگه زیاد گیر نده. بعد آقا میفرمود چرا شما، به آقا عرضه میداشت چرا شما به معاویه گیر میدی؟ بابا کوتاه بیا، بابا معاویه ظالمه، تو خودت یکی از مظلومایی. میگه خب حالا باشه، سخت نگیر. صحنه رو میبینی؟ برای اینکه شما درک بکنید اینکه مردم از ظلم اونقدر بدشون نمیاد که یک پیغمبر از ظلم بدش میاد، و به همین دلیل یه مشکلی شروع میشه. آقا شروع میشه، مشکلش چیه؟ ای گفتی مشکلش چیه؟ وقتی ظالما دارن پیغمبر رو میکشن، بقیه مظلوم ها وای میسن نگاه میکنن، پیغمبر رو تنها میزنن. کسی باور میکنه این مشکل رو؟ کجا نبوده؟ آقا کجا نبوده این مشکل؟ طرف اندیشمند یک جامعه ایه، مثلا جامعه ایران، میره اون طرف برای اون دانشگاه شروع میکنه کار کردن، یه ویلا بهش میدن، یه ماشین، از اندیشش استفاده میکنن، میلیاردها به جیب میزنن. خب تو چرا راضی میشی؟ اونا سرانه علم تو رو میلیاردی بزنن به جیب، یه 10 میلیون دلار هم به تو بدن. تو چرا راضی میشی به این ظلم؟ چرا؟ تو چرا راضی میشی علم تو صهیونیستا ببرن، سرانش رو میلیاردی ببرن؟ تو چرا این مسیحیت مظلوم مستضعف فقیر حقیر شدی؟ که شدن نوکرای با کلاس ثروتمند یهودیا تو دنیا. چرا؟ چرا به ظلم تن میدی؟ حالا بیا این دین اینو بخواد حالش بکنه، نمیشه. مگه میشه؟ داستان امیرالمومنین خیلی زیباست. دوستان دقت کنن، گفتم چی؟ اسلام، دین، خدا، پیغمبران و امامان برای ظلم به مردم بیشتر از مردم دارن دل می سوزونن. این چالش بزرگ. نتیجه چی میشه؟ همون مردم مظلوم امامشون رو تنها میذارن وقتی ظالما دارن میزنن. من دیگه تا صبح میتونم الان برای شما داستان بگم، ولی دو سه دقیقه دیگه انشالله بلکه بحثمون تموم کنم اگه دردمندی بگذاره. ببین، دو تا مشکل رو امیرالمؤمنین میخواست حل بکنه. مثال میزنم، یکی این که شبهای ماه رمضان یه نمازی رو خلیفه دوم باب کرده بود، بدعت بود، یه نماز مستحبی رو تا صبح مردم به جماعت بخونن. علی ابن ابی طالب فرمود دیگه ممنوع. پول بیت المال ها رو هم نامساوی تقسیم میکرد. امیرالمومنین گفتن دیگه ممنوع. مردم خواص خوبان آمار عجیب غریب. بعضی وقتا خواهر امیرالمومنین میومد اعتراض میکرد، بعضی وقتا برادرای امیرالمومنین میومدن اعتراض میکردن. اومدن گفتن آقا کوتاه بیا، تو داری همه چی رو به هم میزنی. آقا میفرمون من میخوام مثل زمان پیغمبر بشه. میگفت بابا مردم طاقت ندارن، 25 سال اینجوری عادت کردن. امیرالمؤمنین فرمود اون نماز غلطی که بدعت شده بخونن، ولی من این پول از حلقوم اونایی که زیادی میخوردن میگیرم به بقیه میدم. اون نماز رو باش مخالفت نکردن، گفتن بذار بخون. من از بدعت در نماز میگذرم، بدعت در نحوه پول توزیع کردن نمیذارم. آخه یا امیرالمؤمنین یه مشاور سیاسی برای خودت بذار، کدوم مردم اینو از تو خواستن؟ تو همین که اجازه ندی مروان غارت کنه ببره بسه دیگه، حالا کجا بیا نیومد. با ظلم بستیزید، مردم نمیخواد بستیزه، میگه من اوضاعم خوبه، تو چه ربطی داری؟ یکی از مشکلات دینه. شما نظرتون اینه که ما بریم با مردم صحبت کنیم یا با دین کوتاه بیاد چیکار کنیم؟ جنگ صفین جنگ میکردن، خسته شدن، گفتن یا علی بس دیگه. آقا فرمود ما الان داریم پیروز میشیم، تو اکثر دیم. گفتن اصلا ما برای چی داریم می جنگیم با این؟ تموم شد. من چی کار کرده؟ ببین بابا علی جانم، اینا ضرورت رفع ظلم نمی فهمن. دستش میمونه لای در درد میگیره، آخ میگه. بعد این دشمنی که بالا سرشه که هر لحظه میخواد دستشو بذاره لای در، از این دشمنه آخ نمیگه. یکی بالا سرشه دقیقه دفعه دست میمیزه لای انبر فشار میده، آی دستم، آی خدا لعنتشون کنه، دستم بکشید رو دستشو میکشم میمیده آخش. بعد یه نفر میاد گوش این کسی که در دقیقه یه دفعه دست اینو میخواد بذاره لای در، میگیره میزنه تو گوشش، نامرد چرا داری میزنی بچه مردمو؟ یه دفعه برمیگرده این بابایی میگه خب اینو چرا میزنی؟ خب ببین این اینجوری داره میکنه با تو. بابایی ها میدونی که دست و پا میزنن، همون وقتی چاقو داره خرخرشون رو میبره، بقیه وقتا قاتله داره بهش علف میده راحته. قیافش دیدی؟ آروم. من از این اعصاب آروم این هرسم در میاد، به علت مشکلاتش نگاه نمی کنه، به علت درداش نگاه نمی کنه. وقت شما انتظار دارید کسانی که نطق انتخاباتی، البته اینا واقعا ارزش توجه رو ندارن، تو نطق انتخاباتی پا پایه‌های شعار نغزن لبنان رو منتشر میکنن، شما انتظار دارید ما قضاوتمون در تو این آدم ها چی باشه؟ انتظار دارید در این آدم ها چی فکر کنیم؟ شما بگید چه اسمی روی اینا باید بگذاریم؟ چه اسمی باید بگذاریم؟ روی اینا باید چه اسمی بذاریم؟ این بحث سیاسی هم اگه چرا اینا رو میگید سیاسی؟ طرف بچه‌شو، بچه تو رو تو دکتر ببرید، دکتر معالجه خراب بکنه بکشدش، بگه آقا چرا بچه من رو کشتی؟ میگه آقا سیاسی حرف نزن. آقا سیاسی چه؟ اه. نون بری خمیر داشته باشه مثلا خراب باشه توش هزار تا آشغال باشه، بهش میگن آقا چرا این کار؟ میگه آقا سیاسی حرف. ای بابا خفقان داری ایجاد میکنی، من کجا حرف سیاسی زدم؟ این انسانی نیست؟ این سخنان انسانی نیستن؟ کسی که رابطه بین صهیونیسم و تمام مشکلاتی که تو جهان بشریت من جمله کشور ما وجود داره رو نمیفهمه، این اسمش چی میشه؟ اسم این فرد چی میشه؟ باید چی بهش گفت؟ اگر این انسان مقبولیت پیدا بکنه، چه خطری از این موجود برای جهان بشریت بالاتره؟ یکی از مشکلاتی که دین ایجاد میکنه اینه که نسبت به ظلم فوق‌العاده حساس داره. حالا ما الان جیغ و داداشو کردیم، انشالله به همین زودی ها آقامون میاد، بعد میبینید همین بچه شیعه ها اعتراض میکنن به امام زمان، میگن آقا دیگه داری زیادی میکشی. بچه ها روایتاشو خوندید یا نه؟ آقا دیگه اینقدر هم ظلم نبود دیگه، نزن دیگه. بعد از ظهورم این بیماری خواهد بود و امام زمان چیه اینا رو توضیح بده؟ که این مشکل حل میشه؟ شما فکر کنید روز قیامت؟ بله؟ نه. آه حتما تو جهنم حل میشه؟ نه، این مشکل تو جهنم هم هست، بعد خدا حلش میکنه. چرا؟ این بدبخت هایی که قالت خلوفی امم من قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار، گفته میشه که داخل جهنم بشید آدم های بد، سر و تایتون باید بریزید از ابتدا و انتها تو جهنم. کل ما دخلت امتون لعنت اختها، اونجا که وارد جهنم میشن هر گروهی گروه دیگر رو لعنت میکنه. حالا این سر لعنت چیه؟ الان بهتون میگم. عزت دار کوفی ها جمیع آن، وقتی که اونجا جمع شدن اینا هم دیگر لعنت میکنن. قالت اخراهم لأولاهم، گروه مثلا دوم به این گروه اولی که تو عذابن در مورد اونا اینجوری میگن، ربنا ها اولائه ازلونا فآتهم عذابن زعفن من النار، خدایا آخه ما که با اینا مساوی نیستیم، اینا ما رو گمراه کردن، اینا ما ظلم کردن، اینا ما رو غارت کردن، خب اینا رو دو برابر عذاب کن. این لامصب تو دنیا خورده، اینجا اومده پیش من داره یه جور عذاب میشه، خب من خاک بر سر تو دنیا اینو تحمل کردم، گفتم امام زمان نزنش، مثل ببعی زیر دستش بودم اعتراض بهش نکردم، یه مرگ بر اسرائیل زورم اومد بگم، حالا من که اسرائیل نبودم، که من که نباید بشه اسرائیلی عذاب بشم؟ ببین تو جهنم هم این مشکل خدا داره، هنوز طرف حالیش نشده، اون وقت خدا مشکل رو حل میکنه. میفهمن قال لكل ضعف، اینا میگن بابا اونا رو حداقل دو برابر عذاب کن. خدا میفرماید من هر دو گروه رو دو برابر عذاب میکنم، ناراحت نباش. یعنی این حرفی که زدی اونا دو برابر عذاب بشن این قبول، چون اونا هم خودشون بد بودن هم به شما ظلم کردن، این قبول. اما شما هم دو برابر عذاب میشید، چون شما هم خودتون بد بودید هم ظلم با پذیرش ظلم اینا ظلمشون رو زیاد کردید. انسان ها کی میگه از ظلم خستن؟ آقا بیا یا ابن الحسن فداد بشن، مردم از ظلم خستن. کو چقدر مردم از ظلم خستن؟ اونی که زیر بمبارونه، بابا خدا اصلا خدا هوشو خلق کرده، خدا تیزه عزیز من، تیزا رو خدا خلق کرده. میگه خودش ببین چیه، میگه خب او الان درد میکشه، الان دردشو برطرف بکنم شاید ازم برگرده بگه آقا نزن، اینقدرم که دیگه درد نداشت. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، شما باید به یه نبرد مقدسی وارد بشید که ریشه ظلم برچیده بشه که دیگه اصلا امکان ظلم نباشه. خیلی راحت یه کسی در ظلم ستیزی بیمهابا باشه، دردمند باشه، میگه آقا این آدم تنروه. نه این آدم تنرو نیست، تو مو میبینی و من پیچش مو، چون در کربلا کسانی حسین را قطعه کردن. یا صاحب الزمان تو شاهد باش، ما اینو با هم گفتیم، به این دلیل در فرج تعجیل کن، ای خدای پهلوی شکسته فاطمه زهرا تو شاهد باش، ما این حرفو زدیم به این دلیل، به دلیل این کلام در فرج مولامون تعجیل کن، سید الشهدا به حق علی اکبر فرق شکافتش به دلیل این حرف ما دعا کن مهدیمون بیاد. کسانی حسینو کشتن، کسانی حسینو کشتن که این شدت برخورد از حسین با ظلم یزید و قبول نداشتن، و الا هم قبول داشتن یزید ظالمه، هم قبول داشتن حسین راست میگه، هم قبول داشتن باید با یزید برخورد کرد، ولی به این شدت نه پس میکشیمت. نمایشنامه‌ای که خدا تو کربلا برات اجرا کرده ببین، حرف دیگه نزنی آدمونه کربلا. کربلا یعنی این، کسانی که اونقدر ضرورت قائل نبودن برای برخورد با ظلم حسینو کشتن. آقا ما فکر کردیم آدم بدا، نه آدم بدا تو بدر با پیغمبر جنگیدن، تو احد با پیغمبر جنگیدن، آدم بدا توی صفین، تو نهروان، تو خواره، توی مثلا بصره جنگ جمل، اونا آدم بدا اونا بودن. مستضعفین حسینو کشتن. قرض میکردن از همدیگه پول بگیرن برن حسینو بکشن. بعضی ها دیگه اسلحه گیرشون نیومد، یزید پول نداد اسلحه بخرید، خودشون جمع کردن. بدبخت ها. آقا حالا حسینو بکشی چیزی گیرت میاد؟ نه بابا اون یه خیمه و خرگاه داره قارتش هم میکنن، چی توش مگه در میاد؟ یزید گفت مزد میده، من والا نگفت. اونایی که اسبشون رو نعل تازه زدن بر بدن حسین تارون در، اونا یه امید پول گرفتن داشتن، اومدن گفتن به ما پول، گفت غلط کردید، من شما چیکار کردید؟ گفت ما آخه بر بدن حسین اسب تازوندید. گفت حالا تازوندید چیکار کنم؟ به چه امیدی حسین رو کشتن؟ یزید گفته بود اگه بکشید من میام خراج بیت المال همه میدم به شما. بعد حسین هم مظلومانه به اینا میگفت چرا مانع من میشید؟ من که با شما که جنگ ندارم که، اومدم اینجا چون شما کمکم کنید. خب کمکم نکنید من میرم. خب شما چی کار دارید من با یزید چی کار میکنم؟ من به خاطر شما میخواستم با یزید بجنگم. آقا تو رو خدا این معما رو یکی حل بکنه، 1400 سال حل نشده. امام رضا علیه السلام میفرماد آخرالزمان تو جامعه شیعی از شیعیان ما یه فتنه هایی برقرار میکنن که بدتر از دجاله. گفتن آقا چجوری نجات پیدا کنیم؟ میفرماد فقط ببینید کی با دشمنان ما دشمنه، طرفشو بگیرید. دشمن ما با کی دوسته، طرفشو ول کنید. 1400 سال پیش امام رضا گفت. فتنه شدیدتر از فتنه دجال. این صحبت‌های امام در اواخر عمر شریفش، بعد از اینکه امام حرفای اون آقا رو شنید و گفت من آرزوی مرگ میکنم، بعد از اینکه امام جام زهر رو نوشید، این دوتا امامو کشت، درسته؟ بعد امام دو سه تا بیانیه دردمندانه داره. شدت ظلم ستیزی و استکبار ستیزی رو تو کلام امام ببینید. بچه های انقلابی تعجب میکنن، میگن بابا امام خیلی بدجور با استکبار دشمن بوده. امام رضا میفرماد این خط نجات میده. خیلی دوست دارم دعا کنم الان. خدایا به حق حلقوم بریده علی اصغر ابا عبدالله الحسین، دلهای ما رو اون اندازه ای که میپسندی ظلم ستیز قرار بده. جوانان ما، جامعه ما یک ذره به حق اون جهنمی که برای عمر سعد و شمر و کوفیان درست کردی یک ذره ظلم پذیر قرار مده. بریم کربلا، حالا براتون روزه بخونم. مردم نگاه کنید ببینید جمع شدن کیو بکشن. اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. بذار علی اکبر میدان بره، به خدا کسی دلش نمیاد شمشیر به صورت علی بکشه، نمیزننش. حالا شما بذار بره، میشه علی اکبر رو زد؟ شما میدونید تو اون وضع بدون امکاناتی که اون زمان بود، علی اکبر حسین شخصیت مشهور جهان اسلام بود، 18 یا 26-27 ساله. میدونید معاویه ملعون نشسته بود دورش پر بودن، گفت کدوم جوان بعد از من شایستگی خلافت داره؟ هر کی یه چیزی گفت، بادمجون دور قابچینا معلوم بود جوابشون چیه. گفت نه بی خود حرف میزنید، منصفانه نزنید. یه جوان تو جهان اسلام هست شایستگی سلطنت بر جهان رو داره، اونم علی اکبر ابا عبدالله الحسین. بعد شروع کرد تعریف کردن منطقش عین پیغمبر، چهرهش چگونه جذاب. آقا شروع کرد. علی اکبر، میگم علی اکبر میشنویم. فقط خدا به حسین رحم کنه، فقط خدا به حسین. ببینیم میکشنش. آخه به علی اکبر رو برای چی میخواید بکشی؟ این همراه باباش میخواسته بره با ظلم، شما هم که همه مظلومی، علی اکبر رو برای چی میخواید بکشی؟ به خدا یزید دستور داده بوده که فقط سر حسین رو برای من بیاری، علی اکبر رو چرا میکشید؟ آقا کربلا چه خبره؟ کربلا چه خبره؟ بعضی از دور تعجب میکنن ما هر سال میذاریم تو سر خودمون، ما هنوز هر سال هرچی در جمع میشیم تعجبمون هنوز تموم نشده. 1400 سال داریم فکر میکنیم تموم نشده. لا اله الا الله. خدا به حسین رحم بکنه. دوستان من، مناجات میدونید چجوریه؟ مناجات، مناجات با اهل بیت، مناجات با خدا، الهام باید بشه از طرف خدا، درسته یا نه؟ روایتشو قبول دارید که فرماید هر کی بنده من مناجات میکنه من بهش الهام میکنم. حسین تا علی اکبر رفت صورتشو بالا کرد، شروع کرد مناجات کردن با خدا. میدونی یعنی چی؟ یعنی خدا دل حسین رو دید، گفت حسینم با خودم حرف بزن، با من حرف بزن حسین، آروم بگیر. گفت خدایا تو شاهدی، من دارم کیو میفرستم به سمت این قوم.